You always seem to go out about the cat.
در باب دوم از ابواب وجوب الخمس، ابواب ما یجب فیه الخمس، باب دوم عنوان باب این باب وجوب الخمس فی غنایم دار الحرب و فی مال الحربی و الناصب و عدم وجوبه فی غیر الاشیاء المنصوصه و انه یجب مرتن و مده کرنه و پنج دور بیرونشون از قبایات این باب استثار فرمودن. یکی وجوب خمس در غنایم دار مال حربی و ناصب و حکم چهارم عدم وجوب این غیر اشیاء محسوسه در غیر از موارد نص خمس واجب نیست و پنجمی هم خمس یک بار بیشتر به مال تعلق نمیگیره مثل زکات نیست. روایات باب رو اولیش رو خوندیم تقریبا خوندیم بلکه تحقیقا عبارت صحیح عبدالله ابن سنان بود، مرحوم صدوق نقلش کردم. سمعت ابا عبدالله علیه السلام محمد ابن علی حسین به اسنادی ان الحسن ابن محفون عبدالله ابن سنان قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام لیس الخمس الا فی الغنایم خاصه. خب از این روایت چند تا نکته هست که قابل استفاده است. یکی این که یه بحثایی شد که دیگه تکرار نمی کنیم، مفصلا نسبتا مورد گفتگو قرار گرفت حدیث. از این روایت میشه استفاده کرد که خمس در از کنن غنایم ثابت هست قطعا، اصل ثبوت خمس مسلمه، اما این که آیا از این روایت میشه استفاده کنیم که در مطلق غنایم خمس ثابته یا نه، لیس الخمس الا فی الغنایم خاصه، میشه استفاده کرد که مطلق غنیمت قبل از مثلا اخراج معونه یا مثلا کم باشه زیاد باشه منقول باشه غیر منقول باشه در مطلق غنایم میشه باید استفاده کرد که خمس هست یا نه. این منوط به اینه که شما در ناحیه مستثنا هم قائل به اطلاق باشید، بگید که مقدمات حکمت درش جاریه و بنابراین اطلاق استفاده میشه، اما اگر کسی گفت که متکلم در این گونه جملات در صدد بیان حکم مستثنا منه نه مستثنا، اطلاق در ناحیه مستثنا برقرار نمیشه و بنابراین اطلاق نمیشه استفاده کرد. اینجا هم همینجوره، ظاهرا لیس الخمس الا فی الغنایم خاصه در صدد بیان حکم مستثنا منه و مستثنا اطلاق نداره مگر کسی بگه الغنایم الف لام جمع محلا و الف لام عموم، اصلا احتیاج به مقدمات حکمت در مدخولش نیست چون محل بحثه دیگه که آیا در جمع محلا و الف لام ما باید در مدخول الف لام مقدمات حکمت رو جاری کنیم نیاز به اطلاق داره یا نه، خود الف لام جمع محلای و الف لام مفادش عموم نسبت به همه افراد مدخول هست، این محل بحث در بحث ادوات عموم اطلاقه. اگر کسی قائل شد به این که الغنائم جمع محلا و الف لام خودش مفید عموم در مدخول الف لام دیگه احتیاج مقدمات حکمت نداره، بنابراین لیس الخمس الا فی الغنایم خاصه الا فی الغنایم خاصه یعنی الا فی کل غنیمته، اگر اینجوری معنا کردید که دیگه احتیاج به اطلاق نداره میشه ازش استفاده کرد که هر چه عنوان غنیمت درش منطبق خمس داره. حالا غنیمت چی است؟ مقصود غنایم دارالحربه یا مطلق الفائده است یا خصوص اون فائده غیر مترقبه است یا فائده ای است که عوض نداده باشه انسان کسب نکرده باشه بنات فرمودین در مقابلش عوضی داده نشه، اینا بحثا شد. غنیمت یعنی چه؟ این که ما از الغنایم استفاده کنیم که مطلق الغنیمه خمس داره کم و زیاد درش فرق نمی کنه، مثلا اگه ارباح مکاسب باشه مطلق گفتید غنایم شامل ارباح مکاسب اون فواید هم میشه مطلق فوایدی که انسان به دست میاره و خمس بده، این مشروط به این است که شما علی فلان مسئول علی فلان اگر اون بود بگید دیگه احتیاج به مقدمات حکمت نداره، یا اینکه نه بگید اطلاق در مستثنا نمیکردید. اگر این دو رو قائل نشدید نمیشه از این لیس الخمس الا فی الغنایم خاصه استفاده کرد که در هر غنیمتی خمس است، بلکه گفته میشود که این میخواد نفی حکم، نفی خمس از غیر غنایم بکنه و فی الجمله در غنایم هم اثبات خمس میکنه. لیس الخمس الا فی الغنایم خاصه، اون چیزی که در صدد بیانش هست نفی خمس از غیر غنائمه و اثباتش در غنائم، اما که در هر غنیمتی خمس ثابت باشه یا نه، این از کردن مشروط به یکی از این دو حرفه که اطلاق در نهی مستثنا علاوه بر مستثنامه، که این قاعده کلی نداره، نمیشه بگید همه جا اطلاق داره، ممکنه در یه مواردی از خصوصیات اطلاق استفاده بشه. و یا اینکه بگید الغنائم احتیاج به مقدمات حکمت نداره، الغنائم به منزله عموم مثل به منزله کل غنیمتن به نظر فهمید.
اصلا
ماهی اطلاق چیه در صدد بیان نیست آخه، چون معمولا در این گونه موارد در صدد حکم بیان مستثنامه نه، اما مستثنا رو ذکر میکنه که بگه این استثناء شده از اون، اما خصوصیات او رو نمیخواد بیان کنه. لا تکرم مثلا الا الفقیه، غیر فقیه قابل احترام نیست، اما مطلق الفقیه قابل احترام، یا باید عادل باشه، حاشمی باشه، این آنه در صدد بیانش نیست. ولی بله میخواد بگه هیچ غیر فقیه را مثلا اکرام نکنه، اکرامش واجب نیست. پس بنابراین یک نکته که از این روایت آیا میشه استفاده کرد که خمس در همه غنایم هست یا نه، این منوط به یکی از این روایت. اما حکم دومی که از این روایت استفاده میشه اینه که خمس در غیر غنایم نیست دیگه، لیس الخمس الا فی الغنایم خاصه، این ظاهر روایت همینه، نفی خمس میکنه از غیر غنایم. این مطلب اول. اما این که مقصود از غنیمت چی هست، این رو هم قبلا بحثش کردیم دیگه، تکرار نمی کنیم. ممکنه کسی بگه مثلا ظهور در خصوص غنایم دارالحرب داره، یا این که نه تعمیم بده مطلق الفواید یا فواید غیر مترقب یا فوایدی که عوض در مقابلش داده نشده مکتسب نیست و همساره. خب یک نکته دیگه هم باقی میمونه و اون نسبت بین این دلیل با سایر ادله است. با چند تا دلیل باید نسبتش توضیح داده بشه که یکی از اونها قبلا توضیح داده شد، بحث شد، نسبت بین این دلیل با ادله دیگری که خمس رو در غیر غنایم اثبات میکنه چیه. نظرم این اونها مفصل بحث شد، عرض کردیم یا بعد بگیم این رو باید حمله بر تقیه بشه، یا بفرمایید این ناظر به این است که در غنیمت تحلیل نشده در مابقی تحلیل شده، یا ناظر به غنایم خصوص مایو خزمون الکفاره که بعضی فهمیده بودن، اون مالی که از کفار عصم می شود در غنایم می شود، اما در انفال اینا خمس نیست، حکم خمس اونجا نیست، یا مثلا امثال این جوابایی که داده شده دیگه، یا بگیم مثلا مراد از غنایم مطلق الفوائد خصوص غنیمت دارالحرب نیست. این جوابایی که در باب این حدیث داده شده بود مفصل بحث شد که نسبت بین این حدیث رو یا الله با بقیه ادله چه میکنه؟ بگیم لا لیس الخمس الا فی الغنایم خاصه، چه نسبتی داره با این که الخمس بی خمسه اشیا یا الا خمسه اشیا یا خمسه اشیا، چیزایی که دلالت میکنه خمس در پنج چیز، مثلا روایت رو بعد میکنیم، یا بلکه در بیش از پنج چیز، نسبتش به سایر ادله چی هست؟ این رو فی الجمله دیگه بحث کردیم، تکرار نمیکنیم. و اما یه نسبت دیگه ای باید عرض کردم، منتها حتما این که ما بگیم این تخصیص میخوره این حصر اضافیه، این قابل دفاع نیست که ما بگیم لیس الخمس الا فی الغنایم خاصه، حصر اضافیه بعد تخصیص میخوره و الا فی الکنز و المعدن و القوس مثلا و حلال مخلوط به حرام و ارباح مکاسب، این تخصیص تخصیص مستهجن است قطعا، به خصوص با تعبیر خاصه، لذا حتما باید یه جوری معنا کرد که احتیاج به تخصیص نباشه. مثل این که عرض کردم بگید این ناظر به غنیمت در کتابه، خمس در کتابه، یا مثلا بفرمایید تقیه است، یا ناظر به عدم تحلیله که در غیر این موارد تحلیل شده ولی در خمس غنایم تحلیل نشده. عرض کردم از این جور جمع که حالا اینو باید بررسی میشه. و عرض کردم این نسبت ها رو اگر کسی گفت ناظر به این موارده، اون وقت تعارض جمع دلالی پیدا میکنه، و الا اگر اون معانی رو قبول نکردید تعارض بینشون واقع میشه، بعد قواعد تعارض رو اعمال کنید که بحثش گذشت کرد که اگر بین این روایت و روایاتی که دالده در خمس در بقیه موارد خمس هست، تعارض مستقری شد به اون جمعی دلالی که قبلا عرض کردیم قبول نکردی، نتیجه این می شود که این روایت مخالف با سنت قطعی میشه، از حجیت میفته، چون مسلم جز سنت های قطعی است که خمس در غیر قنایم دارالحرب هم ثابته، لذا این معارض میشه با سنت قطعی. اما اگه جمع دلالی پیدا کرد که خب جمع دلالیه دیگه، این قبلا بحث شد. پس در نسبت به این عدد روایت با سایر روایات که داله بر خمس در غیر قنایم هست، همون بحثای قبل است دیگه، خیلی واردش نمیشه. خب میدونم، ببین میدونم، حالا اون یه بحث دیگری است در جای خودش که ما این مثلا بهترین عمل فلان عمل است، اینا رو چجوری باید جمع کنیم در باب 10 تا عمل آمده خیر الاعمال افضل الاعمال، اون یه بحث کلیه. ولی در باب خصوص این روایت لیس الخمس الا فی الغنایم الخاصه، حتما نمیخواد نفی خمس از غیر غنیمت دارالحرب کنه. نهایت فرمودیم اگرم مفادش این باشه باید بگیم حجیت الغا میشه، بخاطر اینکه خلاف سنت قطعی است، ما نمیتونیم این رو بگیم. یا بگید که غنیمت یعنی فواید، یا بفرمایید نه این لیس الخمس الا فی الغنایم، یعنی فی الکتاب خمسی برای غیر غنیمت اثبات نشده، خمسی که در کتاب هست. امثال این جمعی که 6 7 تا جمع بود گذشت، اگر اینها رو نگفتید حتما بعد از حجیت این رو باید یقین کنید، چون مخالف با سنت قطعی میشه. اما این که ما تخصیص بزنیم خلاف این روایت، این روایت قابل تخصیص نیست. اما این قاعده کلی که ما این گونه ادله رو چطور باید بکنیم در جای خودش باید بحث بشه دیگه. من نمیخوام بگم ما حصر اضافی نداریم، چرا در کثیری از موارد حصر اضافی داریم، ولی این روایت قابل حمله بر این نیست که ما بگیم خمس در غیر غنایم دارالحرب در 6 چیز دیگه هم هست. وقت در اینجا گفته شده لیس الخمس الا فی الغنایم خاصه، 6 هم تخصیص میخواد.
اگر
این
که این روایت میشه همه مثلا فواید رو شامل
میداره، از کردم اگر بگید که مقصود از غنایم فوائده، از کردم این جمعایی دیگه که در جمع بین این روایت و سایر ادله، یکی این که بگید مراد از غنایم فوائده، ازا خیلی تخصیصی نمی خواهد. یا بفرمایید نه ناظر به خمس در کتابه، معارضه ای نداره با روایتی که خمس در غیر کتاب رو داره بیان میکنه، در کتاب فقط در باب غنایم بیان شده، این جمع جمع دلالیه. اما اگه این جمع دلالی رو قبول نکردید، تخصیص هم که آبی و تعارض مستقر میشه. این جواب که بگیم حصرش اضافی است، غنایم یعنی غنایم دارالحرب، ناظر به خصوص خمس در کتاب هم نیست، ناظر به مطلق الخمس، میگه مطلقاً خمس نه در کتاب نه در غیر کتاب نیست الا فی غنایم، و بعدش رفت بعد ازش رفت رعایت کرد دیگه. مردم فهمید چون یه مستثنا داره، یه مستثنا منش قابل عقص نیست دیگه، نفی خمس از غیر غنایم قابل عقص نیست. بله ثبوت خمس در غنایم در این معارضه با بقیه ادله نیست، اما در این که خمس در غیر غنیمت دارالحرب نیست نه در کتاب نه در غیر کتاب معارض میشه. ولی بعضی از اون جمع هست کردیم عمل عرفی قابل عقص، این روایت قابل جمع عرفی با روایات دیگه است، ولی اگه نپذیرفتید تعارض مستقر میشه، تخصیص و اینا خیلی اینجا جمع عرفی نیست. این روایت اول، این یک نسبت. یه نسبتی هم بین این روایت باید برقرار بشه با اون ادله‌ای که دلالت میکنه که غنایم دارالحرب در صورتی که بدون اذن امام باشه جنگ، کلش مال امامه نه خمس. بنابراین بفهمید نسبت بین اینها چیه. این رو باید بگه در غنایم خمس است، در غنایم دارالحرب رو باید بگه اگر جنگ بدون اذن امام باشه کل غنایم مال امام هست. خب این ممکنه تخصیص بزنه این روایت یا لسان سوسان حکومت باشه در دیگه.
لایه گفتیم مخالفه
سنت قطعیه، با صرف نظر از اون حرفا ببینید یه نسبت بین این دلیل و سایر ادله است که میگه خمس ثابته. نه دیگه، اگر ثابت شد که دیگه اگه نتونست باقی ادله جمع کنه دیگه اصلا تمام میشه دیگه، از حجیت الغا میشه، نسبتش با باقی ادله لازم نیست سنجیده بشه. ولی اگه اینو جمع عرفی با باقی ادله کردید، اون وقت باز یه روایات دیگه است که باید با اون روایت هم جمعش کنید. از جمله اون روایاتی که دلالت به قیامت دارالحد در صورتی که جنگ بدون اذن امام باشه کلش لیل امام، یا روایاتی که دلالت میکنه صفو المال در غنایم ملک امام هست، اینا رو میفهمید خمسش مال امام ایشون اخراج میشن، یا اون مقداری که امام مصلحت میدونه برای یه مصارف خاص اینا خارج میشن از غنیمت، اینا خمسش مال امام نیست بلکه در اختیار امامه. اون روایت هم بعد نسبت شو برقرار کرد تو ممکنه بگی تغییر میکنه این روایت، این روایت نسبت به اونها قابل تغییر، حالا چه به لسان تغییر تغییر و تخصیص چه به لسان حکومت. یه روایت دیگه هم هست که بعد در جای خودش بحث بکنیم نسبت این روایت به روایت تحلیله. لیس الخمس الا فی الغنایم، خواسته ازش استفاده میشه که در غنایم خمس است و بعد خمسش پرداخت بشه دیگه، چه نسبتی داره با روایت تحلیل که خمس تحلیل شده؟ اینو کلی باید بحث بکنیم که اصلا بعضی از روایات ممکنه ناظر به غنیمت دارالحد نباشه، راه تحلیل در غیر غنایم دارالحد باشه. اگر دلیلی داشتید که شامل غنایم دارالحد میشد اونم باید بحث کنیم، بس اینم در جای خودش بعد بحث بکنیم که نسبت بین این روایت با روایت تحلیل چیه. وقتی بحث از تحلیل خمس میشه این روایت هم یکی از روایاتی است که بعد مورد دقت قرار بده، اونجا بعد بحث بکنیم. یه بحثی هم هست که ثابت نیست و اون این است که گفته شده در غنایم سلب، یعنی اون چیزی رو که یک مقاتلی از حریف خودش میگیره، لباس او بس کنن، چکمه او، اون ملک خصوصی او، حتی در باب مرکبش هم بحث شده اون محل خلاف، اینا مال کسیست مقاتلیست که اینها رو به غنیمت میگیره.
سلام.
آره سلام. این آیا اون معارضه با این روایتی که میفرماید لیس الخمس الا فی الغنایم خاصه که دلالت میکنه که یک پنجمش مال مقاتلی نه تمامش، آیا اون روایت با این معارضه داره یا معارضه نداره؟ این هم بعد در جای خودش بحث کرد دیگه، در بحث سلب که از عدلش بحث میشه که آیا سلب ملک مقاتل هست یا نه، مثل بقیه غنایم یک پنجمش خمسه، چهار پنجمش بین از کنم رزمنده ها تقسیم میشه، اونجا باید بحث کنیم. اگر گفته شد که نه اون چه که کسی از شخصا غنیمت میگیره از حریف خودش این ملک او میشه، اگر این رو گفتیم آیا با ادله خمس تنافی داره لیس الخمس الا فی الغنایم که دلالت میکنه در غنیمت خمس هست یا تنافی نداره، اینو بحث کنیم. نه میفهمم این پس هم یه نسبت بحث پردامنه، اگه بخوام بگیم کل بحث امروزمونو میگیره اگه بخوام این نسبت رو حل کنیم، ما گذار بشه به بحث باب همون سلم که بحث کنیم که نسبت اون عرض کنم ادله باب سلف با لیس الخمس الا فی الغنایم چیه؟ ظاهر لیس الخمس الا فی الغنایم ممکنه کسی بگه این است که حتی سلب هم خمسش ملک امامه، ولی اونجا اون ادله گویا دلالت میکنه برای این که حالا محل بحث هم است، اون ادله اگر کسی پذیرفت معناش اینه که اون چیزی رو که مقاتل میگیره کلش مال اوست و خمس لازم نیست بده، اینو باید بحث کنیم مثلا چنین دلیلی ما داریم که دلالت بکنه که اون مقاتل چیزی رو که میگیره کلش مال خودش یه خمس لازم نیست بده، یا اصلا ناظر به اینه که این تقسیم بین مقاتلین نمیشه مختص به خودشه اما خمسش رو باید بده، ناظر به اون نیست. اگر ناظر شد نسبتش با این رو باید چی میشه؟ لیس الخمس الا فی الغنایم خاصه، یا با بقیه ادله‌ای که میگه در غنیمت خمس هست، خصوصا این روایت هم که نیست که روایت متعددی داریم که دلالت میکنه در غنیمت خمسه، نسبتش رو باید بسنجیم ببینیم چه جوریه، یا آمین من وجه میشن یا آم خاص مطلق، حالا اون رو در جای خودش باید بحث کنیم.
خب
غنیمت
چند
نوعی
که یه نوعی سلب
چی؟ سلب اونیست که خود شخص از
غیر از این هم دیگه
بله دیگه، نه من کسی نگرفته پیروز شدن یه غنایم فراوانی مون، بله دیگه غنایم فراوانیست که شخص نگرفته، مثلا نوع غنایم اینجوری هست، اکثر غنایم اینجوری هست دیگه که وقتی یه لشکری فرد میشه امکاناتش مال کل لشکره، خمسش خارج میشه و باقی تقسیم میشه، ولی اون چیزی رو که خصوصی یه رزمنده ای از حریف خودش گرفته از مقاتل خودش گرفته اگر بگیم سلب ملک اوست میشه ملک او دیگه، بین مقاتلین تقسیم نمیشه، اما خمس داره یا نداره نه اصلا اینا رو بحث کنیم. ممکنه کسی بگه اون ادله اصلا ناظر به خمس نیست، ناظر به اینه که بین مقاتلین تقسیم نمیشه مال خود اوست، همون خمسش رو باید بده یا نه، بله باید خمسش رو بده به ادله خمس، اصلا ناظر نیست تا بخواد معارضه بکنید. اگر گفتید نه ادلهی که میگه سلب مال مقاتله دلالت میکنه برای اینکه کلش مال اوست، خمسش هم مال اوست، وقت با نسبتش رو به ادله خمس باید بسنجید ببینید تخصیص یا تعارض هم میکنه بچه این در جای خودش باید بحث کنه که بحث جدی هم داره. بعضیش هم بحث اصولی مهم نیست که مبتنی بر اون قواعد اصولی است در نسبت سنجی. روایت دومی که در این باب هست حس کنم باز نقلش کردم از مقنع، فیلم مقنع قال ربا محمد ابن ابی عمر ان الخمس على خمسه اشیاء، محمد ابن ابی عمر فرمودند که خمس بر پنج چیزه، الکنوز و المعادن و الغوص و الغنیمه، در گنج و معدن و اون چه با قباسی به دست میاد از دریا یا اون چه که غنیمت گرفته میشه. پنجمیش چیه؟ و نسا ابن ابی عمر ابن ابی عمر الخامسه، پنجمی رو فراموش کرده. خب این رو بعضی گفتن به قرینه این ظاهرن همین روایت باب سوم رو ببینید، با این باب دوم در باب سوم به روایت ششم همین روایت رو نقل میکنه محمد ابن علی ابن حسین فلفصال از فصال مرحوم صدوق نقل میکنه، ان ابیه ان محمد ابن یحیی ان محمد ابن عیسی ان حسن ابن محبوب ان، نه این روایت هفتمیه این باب، ببینید مرحوم صدوق ان احمد ابن زیاد ابن جعفر الحمدانی ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن ابی عمر ان غیر واحد، من افهم دیدین ابن ابی عمر ان غیر واحد نقل میکنه، لاد بعید نیست لذا هم روایت که مرحوم صدوق مسند نقلش کردن در خصال که ان ابی عبدالله قال الخمس و علی خمسه اشیاء علی الکنوز و المعادن و الغوص و الغنیمه و نسا ابن عمر الخامس، نسی الخامس. خب این ظاهرن همین روایته، مقنعه بدون سند نقلش کرده، مرحوم صدوق مسند نقلش کردن ابن ابی عمر ان غیر واحده، ظاهرن همین حدیثه. خب حالا نه اونم همینه، اون جمع داره و نسی ابن ابی عمر الخامس، ظاهره یه روایته که در خصال با سند نقلش کرده. لا اقل در باب ابن ابی عمر ان غیر واحد وقتی میگن معتبره، اگر کسی نگه مرسلاتش معتبره اونجایی که ان غیر واحد نقل میکنه قطعا معتبره، در همه کس معلوم نیست صرف غیر ان غیر واحد کفایت کنه، ولی در ابن ابی عمر حتما کفایت میکنه ان غیر واحد. لا یرمی به رسول الله صلی الله علیه و از کدم دیگه که مثل همین لایر سل در اصحاب اجماع نه اون حالا محل بحثه، اون که اصحاب اجماع که میگن اجماعی است احادیثشون معتبره یعنی چی؟ چندین تفسیر ازش شده دیگه، اون یه تفسیر نداره. علی حال در ابن ابی عمر اونجایی که ان غیر واحد نکنه بیشک معتبره، مرسلاتش هم بعید نیست معتبر باشه، لااقل اونجایی که ان غیر واحد نقل میکنن معتبر، چون میدونی کتبشون از دست رفته از حفظ نقل میکردن، اونجا که یادشون نبوده میگفتن ان بعض اصحاب نایا، مثلا حتی بعض اصحاب نایا هم گفت ندارم، ولی اما ان غیر واحده نقل کنن این قطعا معتبره. خب حالا این پنجمی تو این حدیث چی میتونه باشه؟ ببینید چندین روایت داریم که دلالت میکنه برای اینکه خمس در خمسه اشیا است، یکیش همین روایت ابن ابی عمر که عرض کردم در مقنعه بدون سند نقلش کرده، معلوم صدوق در خصال با سند نقلش کرده. این یک نکته. اما روایت غیر این روایت، روایت دیگه ای هم هست که دلالت برای میکنه که خمس در پنج چیزه، یکی روایت چهارمی همین باب هست که حماد بن عیسی عن بعض اصحابنا معلوم کلینی نقلش کردن، محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم بن هاشم عن ابیه ان حماد بن عیسی ان بعض اصحاب نان عبد صالح، خب ضعفش هم میگن بعض اصحاب ناست منتها کلینی نقل میکنن، من کلینی ان العبد صالح علیه السلام قال الخمس من خمسه اشیاء من الغنائم و الغوص و من الکنوز و من المعادن و الله. پنجمیشون الله قرار داده، من خمسه قنایم و غوص و کنوز و معادن که همونه، ملاها رو اضافه کرده این نمکسا. این هست نمیدیم. مرحوم شیخ طوسی همین حدیث رو نقل کردن، روایت نهمی همین باب است. مرحوم شیخ طوسی نقل کنن همین حدیث که به اسناد این علی ابن حسن ابن فضال عن علی ابن یعقوب عن ابن حسن بغدادی ابن اسماعیل ابن صالح السیموری عن حسن ابن راشد عن حماد ابن ایسا قال رواه لی بعض و اصحاب نا ذکرمان عن ابن صالح. پیداست که یک حدیثه این دوتا علال قاعده، هم قاعده یک حدیث، هر دو از حماد ابن ایسا نقل کردن. منتها در نقلی که مرحوم شیخ طوسی از حماد ابن ایسا دارن اینجوریست، نقل کنید فرمودن که قال الخمس من خمسه اشیاء من الغنائم و من الغوص و الکنوز و من المعادن و الملاح. بعد مرحوم شیخ فرمودن و ربا یونس و الانبر، یونس انبر رو هم اضافه کرده. بعد یه جمله‌ای دارن که اسف تو فی بعض کتب حاضر هر وحدهو الانبر ولم اسمعه، از خودش نشنیدم انبر رو، در بعضی از مکتوباتشون دیدم که انبر رو هم یونس اضافه کرده. پس بنابراین طبق نقل مرحوم شیخ در این روایتی که نقل میکنن به روایت یونس اینجوری میشه، الخمس من خمسه اشیاء من الغنائم و من الغوص و الکنوز و من المعادن و الملاحه و الانبر، که انبر میدونید ماده گران قیمتی است، از استخراج میشه، ما در شکم ماهی تولید میشه، بعدم از دریا استخراج میشه. حالا اگر گفتید چیش تا شد، بعد بگید ملاحه جزء معدن بعد حساب ذکر خاص بعد از عام دیگه، بعد بگید میشه همون غنایم و غوص و کنوز و معادن طبق این نقل. این که گفته شده خمسه به خاطر اینکه معدن هم نمکسار هم جزء معادن دیگه، چیز غیر معادن نیست، بنابراین شیشومیش میشه انبر. اینا از فهمیده. پس بنابراین این شیشومی که انبر هست اون میشه پنجومی طبق این روایت. پس این پنجومی یا ملاح هست یا طبق روایت نوس انبره، که بعید آدم بتونه روایت رو عکس بکنه، به خصوص که اصلا تو بی بعض کتب ولم اسمعه و حالا معلوم نیست خیلی بشه به این عکس کرد. اصل روایت هم عکس کردن، روایتیست رواهولی هم بعض اصحابنا درش هستم، در سند شیخ هم در سند کلینی، اما علایه حال یا طبق این روایت میشه ملاحه یا میشه انبر.
اگه انبر رو نگرفتیم پنجمی رو چیکار کنیم؟ ملاحه که جزء معدن میشه.
بله
ملاحه که جزء ان معدن میشه.
خب حالا یه روایت دیگری است، یه روایت دیگری است، این روایت در باب سه هست، روایت ششم، روایت عمار بن مروان هست که باز دلالت میکنه برای اینکه خمس در پنج چیزه. ببینید روایت ششمی باب سه، مرحوم صدوق نقل میکنن محمد ابن علی ابن حسین فل خصال ان ابیه ان محمد ابن یحیی ان محمد ابن عیسی ان حسن ابن محبوب ان عمار ابن مروان قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول فی ما یخرج من المعادن والبحر والغنیمه، تا حالا شد سه چیز دیگه، والحلال المختلط بالحرام چهار، ازال البته ازالم یورف صاحبه پیداست، بعد مقدارش مجهول باشه صاحبش هم مجهول باشه، ولی اگه صاحبش معلومه بعد بری او رو راضی کنی مقدارم معلومه بیشتر از خمسه نمیشه خمسه. این از فهمیدیم والحلال المختلط به تنام سلم یورف والکنوز، پس شد پنج چیز دیگه، فی ما یخرج من المعادن والبحر والغنیمت والحلال المختلط به حرام ازالم یورف صاحبه والکنوز الخمس، خمس در پنج چیزه. دیدید اینجا اونی که اضافه شده حلال مختلف به حرامه، لذا مرحوم صدوق وقتی اون روایت ابن ابی عمر رو نقل میکنن که فراموش کرده پنجمی رو، میگن گمان من اینه که پنجمیش همین مالیست که به ارث میرسه، این منطقیشون چجوری به ارث تطبیق کردن نمیدونم، مالیست که به ارث میرسه چون ارث که خمس نداره که، و میدانیم که درش حرام هست، صاحبانش هم نمیشناسیم، مقدارش هم مجهوله، اینا از فهمیدیم اونجا بعد خمس این ارث رو چون به او حمل کرده، ظاهرا بر اساس همین روایت عمار ابن مروانه که پنجمی رو حلال مختلط به حرام قرار داده که خمس بعد داده بشه. لذا علایال روایاتی که بیان میکنه که خمس در پنج چیزه، یا به نحو این که ان الخمس علی خمسه اشیاء، یا نه پنج چیز رو نام برده که در این پنج چیز خمس هست، همین هست. که یکیش از ابن ابی عمیره که پنجمی رو فراموش کرده و در بعضی روایات هم اون پنجمی معین شده. روایت حماد ابن عیسی پنجمی رو ملاحه قرار داده در نقل کلینی، یا در نقل مرحوم شیخ طوسی اگر انبر رو مثلا پنجمی قرار بدیم. و از کنم روایت حماد ابن مروان هم که مال حلال مختلفه به حرام بود پنجمی قرار داده.
یعنی دو چهار تا روایت
در مجموع
بله
که میشه چهار تا روایت دیگه که هم ما دو هم مرحوم کلینی نقلش کردن هم مرحوم شیخ با کمی تفاوت، منتها در روایت حماد میگن روایت یونس هم اینجوریه زید بن مرحوم شیخ. پس بنابراین نقل بکنید این
استادی که
فرمودید
1500
حالا بحث در جای خودش باید بشه،
باید مسئله رو حل کنید.
نه این گفتن ارثی که مرحوم صدوق میگن مقصود از این پنجمی ارثی است که به انسان میرسه، ولی میدونیم درش ملک غیر هست. فرض کنید یه تجارتخونه ایست، ارث میرسه به فرض کنم ورثه، میدونن همه اموالی که تو تجارتخونه است مال پدرشون نیست،
از باب ارث بودن نیست، از باب اختلاط با حرام،
بنابراین میدونن ولی صاحبانش هم نمیشناسن مقدارش. اینجا میگم خمسشو بدید، ایشون میگه ناظر به این مورد، این پنجمی که ابن ابی عمر فراموش کرده این بوده. حالا نمیدونم ایشون ارثو از کجا آوردن، نه به ما میگن مالیست، نگفتن مثال، نه گفتن پنجمیش از اون نوع که اینه. در خصال ببینید خیلی آدم نمیفهمه چرا ایشون دفعه بله اگه میگفتن مال مخلوط به حرامه این روایت عمار ابن مروان معیدش بود. حالا نهت کنید در بین این سه تا احتمال که ما بگیم انبره یا ملاح است یا از کنم این مال حلال مختلفه به حرام، بعید نیست این روایت عمار ابن مروان بهتر باشه، به خاطر اینکه من لاهی که داخل در معدن انبرم که باز داخل در از کنم قوسه، چیزی غیر از قوس نیست، چون انباریست که با غواصی به دست میاد دیگه، لذا اونها رو نمیشه قرار داد در اصل. لذا وقتی پنج دست میکنم قمسو دیگه انبر و ملاها رو جزش قرار نمیدن، معمولا فرهامت دشنه وقتی گفته میشه معدن شامل نمکزارم میشه، وقتی گفته میشه قوس شامل انبرم میشه. بنابراین اونی که در عرض اونا میشه قرار بگیره حلال مختلفه به حرامه. دو تا دیگه میمونه، یکی ارباح مکاسره که ادله مستقل داره، یکی هم زمینی که ذمی از مسلمان میخره که میشه هفت قسم. لذا عنایت کردید. حالا پس ببینید این پنجمی که مرحوم ابن عمی عمر فراموش کردن تو روایت روشن نیست دیگه. اگر بخواید بر اساس این روایاتی که خمس رو در پنج چیز ذکر میکنه ذکر بکنید، توجیهش بکنید، بعد برگردونید به یکی از همینا انبر و ملاحه و حلال مختلطه به حرام که این سومی از همه بهتره، چون این در عرض اون چهار تاست به خلاف ملاحه و انبر که در عرض اونها نیستن. تو
بله.
خب ان الخمس على خمسه الكنوز من معادن و غوص و غنیمه و نصیب من تو انبر رو در روایت اونوس است که داخل در غوص، در روایت حماد از کنم ملاه است داخل در معدن دیگه. بنابراین روایت عمار ابن مروان از همه گویاتره که پنج چیز هستن در عرض هم. حالا این حال خیلی روشن نیست این روایت. خب نسبت این روایت ازش استفاده میشه در پنج چیز خمس واجده که چهار چیزش این چهار تا هستن، این روایت دوم. پنجمیش هم که روایت نفی خمس از غیر این پنج تا میکنه ظاهرا الخمس علی خمسه اشیاء. اگر کسی گفت من در مقام تهدید وقتی گفته میشه خمسه اشیاء مفهوم پیدا میکنه، یعنی در غیر این پنج چیز خمس نیست، از غیر پنج چیز خمس رو سلب میکنه، به شرط اینکه ما احتمال ندیم اون امور داخل در این پنجمی باشن. و الهی احتمال مثلا فرض کنید اگر نسبت به حلال مختلط به حرام احتمال میدیم پنجمی است که ابن ابی عمر فراموش کرده، روایت این روایت رو نفی نمیکنه، نه فهمیدیم، ولی اون چیزی که احتمال نمیدیم که جزء این پنجمی باشه او رو نفی میکنه دیگه. این روایت بیش از این دلالت نمیکنه. بله بله مگه از کسی بگه نشاید مثلا اون پنجمی ارواح مکاسب بوده که بعیده، که در روایاتی که پنج تا ذکر میکنه ارواح مکاسب نیست، روایات خاص داره، یا مثلا مال زمینی، زمینی که زمین از مسلمان میخره نیست. بنابراین پس نسبت بین این روایت با روایاتی که عرض کنم خمس رو در غیر این پنج چیز اثبات میکنن، اینه که این روایت میگه در غیر پنج چیز خمس نیست، نمیگه لسان اولیش این نیست، ولی در مقام هست وقتی گفته شده ان الخمس علی خمسه اشیاء کانه مفهومش اینه در غیر پنج موارد خمس، غیر پنج موارد رو نفی میکنه، منتها چون پنجمیش معلوم نیست اون مواردی که این پنجم قابل انطباق به اون رو نفی نمیکنه، اونجا که قابل انطباق نیست نه. خب نسبتش با اون روایاتی که میگه خمس در پنج چیز است مون تا پنجمش رو معین کرده چیه؟ اینکه خیلی واضحه تعارضی نداره. نسبت با غیر اون روایات پنجگانه، نسبتش با غیر اون، مثل روایاتی که ارباب مکاسب رو ذکر میکنه، یا عرض کردم زمینی که زمینی از مسلمان قرار ذکر میکنه، نسبت این روایات با اون روایات چیه؟
فقط قنیمت رو
ذکر میکنه، بله بله، این روایت روایت همین روایت با روایات قبلی نسبتش چیه؟ این هم باید بحث بکنیم. نسبت این روایت با روایت قبلی چیه؟ که قبلا بحث شد. عرض کردیم ممکنه بگید که نسبتشون نسبت عرض کنم تعارضه، اگر کسی گفت مقصود از غنائم خصوص غنائم دارالحربه، یا مثلا حتی اگر گفت خصوص اون غنائمی است که غیر مترتبه به دست میاد، ممکنه کسی بگه نه این در بیش از اونم ذکر کرده، خصوص خلاصه غنائم بر اینا سر نمیکنه، نمیکنه. من اگر کسی گفت نه مقصود از غنائم مطلق الفائده است، نه با همش تعارضی نداره، اون رو باید میگه مطلق الفائده خمس داره، این رو باید میگه معدن و عرض کنم گنج و قوس و امثال اینا خمس دارن، هیچ تنافی بینشون نیست. ولی اگر غنیمت و مخصوص به غنائم دارالحرب کردید، ممکنه بگید یه تنافی بین این رو باید پیدا میشه دیگه. این بحثش قبلا گذاشت، تکرار نمیکنه. نسبتش با روایاتی که پنج چیز رو ذکر میکنم که عرض کردم نسبت تعارض نیست، چون پنجمیش اینجا فراموش شده، اون رو باید پنجمی رو ذکر میکنه. اما نسبت با اون روایاتی که عرض کنم مثل خمس ارباب مکاسب رو ذکر میکنه، اگر گفتیم این روایت مقصود از پنجمیش قطعا ارباب مکاسب نیست، یا زمینی که زمین میخرد نیست، اگر اینو گفتیم قابل تغییره دیگه، حس اضافیه، اینجور حس را انعرض میکنم، اینجور حس کنم تغییرها خلاف به اصطلاح متعارف نیست که بگید گفته علاوه خمسه اشیا، منتها مثلا یه مال مؤمن فرض کنم ارباح مکاسب هم درش داخل هست، یا زمینی که ذمی از مسلمان میخره، مسلمان از بله ذمی از مسلمان میخره، این هم خمس داره، انعرض میفهمید این تغییرها تغییر غیر متعارفی نیست، به خصوص که در خصوص زمینی که ذمی میخرد ممکن است بگید داخل در این خمس نیست، اون مقصود مالیاتی که باید بده، منتها مالیاتش دو برابر مالیات دیگرانه، چون زمین معمولا برش مثلا مالیات بسته میشد دیگه، عشریه بوده، این باید خمس بده. حالا اونو باید بحث کنیم که زمینی که زمین میخرد خمسشو باید بده، اما این خمس چیه؟ مثلا خمس مصطلح یا خمس مصطلح؟ اگه خمس مصطلح نبود که اصلا ربطی به این روایت نداره.
مثلا دیوان چجوری بفرمایید که مرورتان تا در همین پنج تا است؟ شما هر وقت که مثلا میشمارم میگم پنج تا در این پنج تا هم هست، ما میگیم که
خب مثلا این که لا تا دو الا من خمسه رو سفارش میکنیم پس پیداست این متعارفه،
متعارفه در لسان
روایات عرفی، یعنی مسئله نه، من بگم در لسان شهر، پس شأن تخاطب شعر شأن تخاطب خاصی است که این در لسان شهر، ممکنه کسی بگه عرف عوام اینجوری حرف نمیزنه،
اصلا نام رسول
اینجوری
لسان
قوی نمیشه، واسه دیگه خصوصیتیه مثلا
از اون حرفایی میزنه،
واسه خصوصیتی نمیشه بگیم 5 تا داره، مثلا این که مادام العمر اینجوریه، یعنی اصلا
علی ظاهرش همین،
آره، ولی روایت تحلیل مثلا شامل اون منافع
نه، روایت تحلیل اصلا
خامی یه خصوصیت خاصی این 5 تا داره که اون دو تا نداره،
بعد ببینیم دیگه،
لذاست که این 5 تا رو جدا کرده،
نه یعنی ممکنه بگید حالا این معناش هم اینه که شما میخواد بفرمایید یه تنافی نداره که یه جایی بیان خمس در پنج چیزه بعد دو جای دیگه هم اثبات بکنن، آره. این 5 تا خصوصیت خاص ممکنه داشته باشن، بعد به لحاظ اون خصوصیت، ولی خصوصیت هم برای معلوم برای ما معلوم نیست، لذا اینات بکنید در لسان خطابات شعری همچین امیری هست و خلاف لسان شعر هم نیست، بلکه اینکه خلاف عرف عوام باشه، حالا این در جای خودش باید بحث کنیم که آیا واقعا قواعد جمع دلالی در خطاب شارع حتما باید به جمع عرفی برگرده که عوام هم همینجوری بفهمند یا نه مقصود این جمع دلالی در لسان شارع متناسب با شأن تفاقد شارع ربطی نداره به جمع دلالی در لسان رو اذا در لسان شارع قطعا این رایش هست دارچ هست که اینجور حصر ها گفته میشه و نه مقیداتی هم دارن موارد دیگه هم تبدیلش میکنه لذا علایال این تعارض قابل حله.
این که پس قبل از بحث میرن فضای صدور رو میخوان بررسی بکنن و بعد این ثابت بکنن که در زمان صدور چنین فضایی بوده و اینا همه با این حرف که لغو میشه.
بله
اینی که ما با فضای صدور روایات قبل از بحث اینقدر بحث کنیم که با چجوری آشنا بشیم با اون فضای صدور مثلا
حالا رفتی خیلی به فضای صدور هم این بحثا نداره همه پس ببینید یک بحثی که تو این روایت باید بکنیم اینه که این روایت نسبتش با سایر ادله چیه نسبتش با سایر ادله چیه از کردن مثل روایت اول مثل روایتی که دلالت میکنه خمس در پنج چیزه مثل روایتی که در اربع مکاسب اینا رو باید بحث بکنیم نسبت این روایت با بقیه عدل در هم مختلف بحث کردن دیگه بعضی گفتن نه این روایت قابل تغییره آبی از تغییر نیست گفتن نه این خمسه هم باید حمله بر تغییر کردن بعضی اینا دیگه جمعه غیر متعارفی نیست حمله بر تغییر کردن بگیم آقا این که ارباح مکاسب گفته نشده تغییرتا گفته نشد این حتی محتمل هم هستشون ارباح مکاسب که از مختصات قطعی امامیه است. ممکنه بگید این که ارباح مکاسب توش ذکر نشده تقییتاً ذکر نشده نه اصل این که در این پنج چیز است تقییه ایستا این که ارباح مکاسب نفع شده این از باب اینه که جزء مختصات امامیه بوده و اینو نمیگفتن دیگه از باب تقییه مثلا تو این روایات ذکر نشده اینم محتمله بگید تقییتاً ارباح مکاسب ذکر نشده مثلا یا بگیم که این روایات ناظر به تحلیله که خمس در این پنج تا یعنی در غیرش تحلیل شده در ارباح مکاسب تحلیل شده اینی که تابعه اینی که شما نسبت بین روایت تحلیل با این روایت بسنجید ببینید میشه روایت تحلیل رو در غیر این خمس قرار داد بگیم در این پنج تا نیست روایت تحلیل عمدتا ناظر به ارباح مکاسب میشه این حرفو زد یا نه از این جور جمع ها که حالا به جمع های دیگه ای هم هست
قبل از
معنون
بعد از
معنون بله اینم هست که بگیم روایت ناظر به قبل از معنون است الخمس فی خمسه اشیا میخواد بگه ابتداعا خمس اون چیزی که اون خمس ابتداعا و فورا که میگیم یعنی قبل از اخراج معونه بهش تعلق میگیره همین پنج چیزه نظام اگر ارباح مکاسب گفته نشده چون در اونجا بعد از معونه است الان میفهمید
که استاد غنیمت مطلق
الفائده
بدون دیگه
ما دیگه یا اینکه بگه غنیمت مقصود از اینا مطلق الفائده است این خلاف ظاهره چون در کنار کنوز و معادن و قوس ذکر شده این قابل پذیرش نیست که بگیم غنیمت شامل ارباح مکاسب هم میشه در این احادیث بعیده گفته بشه چون در عرض بقیه منافع گفته شده بنابراین یکی از این جمعای دلالی رو اگه قبول کرد از کردم با روایات خمسه که اصلا معارض نیست عمده معارضش با روایات ارباح مکاسبه اون هم اگه احتمال دادید اون پنجمی باشه که ابن ابی عمر فراموش کرده باز با این روایت تعارض نداره ولی با روایات دیگه خمسه تعارض داشته باشه علایال اگر کسی بگه اینی که در این خمسه ای که ابن ابی عمر فرموش کرده یکی از همون هاست یا ملاحه هست یا انبره یا حلال مخلوط به حرامه بنابراین عمده چیزی که باقی میمونه ارباح مکاسبه عرض کردم زمینی هم که زمین میخره اصلا معلوم نیست خمسه مستلح باشه او رو باید ببینیم تعارضش چجوری حل کنیم بگیم ناظر به خمسه ابتدایی است اون چیزی که ابتداعا بهش خمسه تعلق میگیره قبل از اخراج ما اون این پنج چیزه در ارباح مکاسب خمس ابتداعا تعلق یه همچین جمع میکنه علا خمست اشیا یعنی بگیم خمس بر پنج چیز ابتداعا تعلق میگیره چرا ارباح مکاسب بنا گفتون در ارباح مکاسب ابتداعا تعلق نمیگیره این هم خیلی جمع عرفی نیست از کلم چون در اونم شاید حق اینه که اصلا تعلق میگیره منتها پرداختش تا یک سال و در خصوص معونه واجب نیست
خاص
اون
بعد از خاص
بگیدیم
در مقامی که بیان دارم
کنم نشد اصلا کوام به بعد کسی نه کدوم بحث رفت
سمت بحث همین
من دارم ببین اصلا از اون رو بعد گذشتیم
نه خامیدو اصلا همون تو جنبندی ما
نه این اون روایت ازش گذشتیم از کردم یه بحث در این پنجمی است که این پنجمی چیه عرض کردیم شاید ملاها باشن شاید انبر باشه. اون وقت روایتی که نسخه انبر رو ذکر میکنه بعد چه کار کرد؟ 6 تا میگیم قاعدتا وقتی شد 6 تا یه جوری بعد روایت رو جمع کرد دیگه، نمیشه بگید روایت چی حضرت فرمودن خمس در 5 چیز و 6 تا چیز ذکر کرد.
جمع کردن
بعد نه پس باید لابد بگیم که یکی از اینا اصلی نیست. کدومش اصلی نیست؟
امام فرمود
ما بعد 5 چیز و 6 تا میگه بعد یکیش اینه گفته فل معادن و الملاح یه فرد خفیه معادن هم ذکر کرد. نه دیگه فل معادن و الملاح این یکی بعدم الانبر. روایتی که اگه بخوای روایت انبر رو عکس بکنی بعد بگید فل معادن و الملاح اینا یه چیزی داره میگه. گنده او یکیه این دو تا رو هم. اون به خاطر اون جمع عرفیه بود که بالاخره یه جوری باید درستش کرد. ما فهمیدن 5 تا 6 تا گفتن. نه میفهمید. لابد مقصود اینه در اون بر اساس اون روایت ول من المعادن و الملاح این یک بل انبر. چرا ملاها رو گفت؟ چون مثلا فرد خفی معدنه بعد معدن ذکرش کرده. اون یه بحث دیگری بود ربطی به اینجا نداره. پس در نسبت بین این روایات و روایات دیگر عرض کردیم نسبت با روایات خمسه که تعارضی نداره با عمده تا با روایت مال مخلوط بهرام هم که ممکنه کسی بگه تعارض نداره چون پنجمی که اینجا تو روایت ابن ابی عمر نیامده ممکنه اصلا همون باشه و اما میمونه تعارض با عمدتاً ارباب مکاسب بگیم تقییتاً ارباح مکاسب ذکر نشده یا نه تخصیص میزنیم یا نه بگیم که ناظره به خمسیست که قبل المعونه است. خمس قبل المعونه در این پنج چیزه در ارباح مکاسب خمس قبل المعونه نیست. اینجور جمعای دلالی اگر اون جمعای دلالی رو نپذیرفتید گفتید نه هیچ کنوم از اینا درست نیست نه تقیی است نه فلان یه نوعی تعارض پیدا میشه بین مفهوم این روایت و اون ارباح مکاسب اون ادله ارباح مکاسب باید مقدم داشته میشه. حالا اون بحث میده. پس بنابراین به نظر اینا یه نوعی جمع عرفی با هم دیگه دارن دیگه. ببین حالا اول نسبت اونو بید... میشه جمع کرده اصلا این قابل جمعه. آخه اگر قابل جمع بود بگید پس چرا اینجا گفته خمسه تشم یکی و نه از کردم یه نکتهش همینه دیگه گفتن تقییت هم نگفتن چون در اینا تقییه نیست در اون تقییه هست یا نه گفتن از باب اینکه اینا خمسیست که قبل از خروج معونه خارج میشه یه معناش همینه نکته این که یکی و نگفته اینه اینا جمعای عرفیه دیگه. اگر این جمعای عرفی رو قبول کردید گفتید یا تقییتنه یا ناظره به خمس قبل از معونه است یا تقییدش میکنه این روایت که تعارض حل میشه تعارض مستقری بین این روایات نیست. یه نکته دیگه هم تو این روایات هست که دیالا اون چه از روایات استفاده می شود رو عرض کردم احکامش رو گفتیم چی استفاده میشه دیگه. روایات دلالت میکنه در پنج چیز خمس است یک در غیر این پنج چیز خمس نیست دو این استفاده میشه ازش. یه نکته ای از این روایات خواستن استفاده کنن هم از این روایات هم از روایات قبلی لیس الخمس الا فی الغنایم خاصه در این روایت هم داره که ان الخمس الا خمسه اشیاء در روایاتی که در باب خمس هست و اعم از آیه روایت این که خمس به این امور تعلق میگیره چگونه تعلق میگیره لسان ادله مختلفه. در آیه قرآن خود این اشیاء ابتداء متعلق خمس هم ان ما غنمتم من شیء فان خمسه خمس خودمشه هیچ حرف جری در بین نیست. در بعضی علا هست در بعضی فی هست در بعضی من هست. الان روایت خوندیم دیگه فل غنائم علا خمسه اشیا من خمسه اشیا آیا از این روایت ادله میشه نحوه تعلق خمس رو استفاده کرد؟ خمس چجوری تعلق میگیره؟ مثلا گفتن اونجایی که گفته فل الخمس فل غنائم ازش استفاده میشه که خمس به نحوه کلی فعل معین یا اشاعه است. بعد مرحوم آقای حکیم اتفاقا گفتن اونجایی که فی گفته میشه از باب تباین ظرف و مظروف پیداست خمس یه امریست بیرون از خود این شیء حقیست متعلق به این شیء لذا گفته میشه فعل غنائمه فی خمسه اشیاء. نهت فهمیده این که میگه فی پیداست اینا ظرف هن نهت میفهمید و خمس مظروفه و تباین بین ظرف و مظروف هست لذا نباید از خودش باشه یعنی به عکس هم گفته شده میگه مثلا اگه فی باشه از فی چی استفاده میشه؟ بله پس ببینید ادله‌ای که دلالت میکنه بر خمس در نحوه بیان تعلق خمس متفاوته. بعضی ها خود اشیاء متعلق قرار داده و علم و انما غنمتم فانكم من شيء فانكم مسهو فان لله فان لله خمسهو خمس خودشه. بعضی خواستن بگن از این فرمان از این روایت از این لسانه های استفاده اشاعی میشه، خمس خودش یعنی به نحوه اشاعی. از فی بعضی استفاده کردن مثل مرموی حکیم استفاده می شود که حقیست متعلق به ما. چرا؟ چون ظرف و مظروف متباینن، او در این است، پس یه حقیست متعلق به ما. بعضی هم به عکس گفتن از فی استفاده می شود که خمس در خود ماله، حالا به نحوه کلی فی معین یا به نحوه اشاعی. الارو بعضی گفتن از الا استفاده می شود که حق متعلق به ماله، لذا با الا آمده، با فی نیامده، من نیامده. بعضی هم به عکس گفتن الا دلالت میکنه بر این که حق به نحو کلی ما خمس به نحو کلی فی المعینه، چون مالی است که امری است که مستولیه بر این ماله، که انه این مالم تلف بشه و باقی میمونه بعد به نحو کلی فی المعین بشه. حالا عنایت بکنید این خصوصیات رو از روایات میشه استفاده کرد. اگر آیه قرآن باشه خصوصیت از آیه استفاده بشه محل بحث نیست. این روایات اگر مثلا با فی و من و علا آمده میشود این خصوصیات نسبت به روایت داریم، بگیم از روایتی که فی بیان کرده مثلا استفاده میشود که خمس به نحوه کلی فی المعین یا اشاعه است، از روایتی که علا بیان کرده روایت میشود که حق دلالت میشود استفاده میشود که حق متعلق به ماله. این امور میشه از این خصوصیات استفاده کرد. گمان حقیر اینه روایات وقتی در بیان این خصوصیات متعارضه هیچ کدوم از این خصوصیات نمیشه استفاده کرد، نه اینکه به تعارض میرسه ها،
ممکنه
کلام
راوی باشه،
نه، یعنی پیداست در مقام نقل به معنا این خصوصیات بر اساس فهم و متعارف خودشون نقل کرد، لذا بعید آدم بتونه این جون موارد رو نسبت به امام بده، بگه نه سه تا روایت از امام نقل شده، گویا سه چیز اسناد به امام داده شده، یکی اینکه خمس به نحو اشاعه و یا کلیه فی المعینه، یکی اینکه به نحو مثلا حق متعلق به مال، یکی هم به نحو مثلا فرض مالا، همین عمدتا همین میشه دیگه، به نحو اشاعه یا به نحو کلیه فی المعینه یا به نحو متعلق به مال، به نحو حقی که تعلق به مال.
همین اصل در روایات همینه
که نه اگر روایات معارض نباشن آدم به خصوصیت عکس میکنه، اما چون که خصوصیات معارض میشن که دیگه نمیشه بگی این خصوصیات هست، خصوصیات امام فرمودن نهت فرمودن ظاهرا اینجوری به نظر میاد اینها در مقام نقل به حدیث نقل به معنا شده، هیچ کدومش قابل استناد نیست. علاوه بر اینکه اصلا
یعنی که راوی این خصوصیات
راوی منوفی به خاطر اینکه توجه به این نکته نداشته که این خصوصیات به نحوه تعلق به خمس در نحوه تعلق به خمس به مال تأثیر میگذاره، بنابراین میفرمایید دقت فقیهانه اینا فقیه فلسفی نیست. حالا اینا هد کنید الهیال نه از این روایت فی میشه الان میشود استفاده کرد که به نحوه حق متعلق به ماله، نه از فل غنائم یا فل خمسه میشه استفاده کرد که به نحوه اشاعه و ایناست، اصلا لذا اینا خیلی بحث نداره. علاوه بر این که اصلا در سقراش هم نزاع شده که فی دلالت میکنه که کلیه فی المعینه اشاعه است یا نه فی دلالت میکنه حقیست متعلق به مال، یعنی ما یکی میگن فی دلالت میکنه به اینکه حق متعلق به مال، چون ظرف و مظروف متباینه، چیزیست در مال نه اینکه از خود ماله، ولی ظرف فی به کار نمیره. این هم در سقراتش نزاعه، همین که برفرض سقراتش هم نزاع نباشه قبول کردیم فی دلالت میکنه برای اینکه به نحو کلیه فی المعینه مثلا، یا علا دلالت میکنه برای اینکه حقیست که متعلق به ماله، قبول نکردیم که این استیلاست و دلالت میکنه که با اطلاف مال و تلف نمیشود و از این حرفا رو نزدیم، برفرض قبول کردیم هیچ کنون از این دوتا قابل استناد نیستن، خصوصیت ملغا میشه دیگه. نمیخوام بگم به تعارض ملغا میشه ها، کاشف از اینه که این خصوصیات در مقام نقل به معنا پیدا شده، اینا از فرمودین. و به خصوص اگر از امور دقیق فقهی باشه به راحتی نمیشه به روایت نسبت داد که راوی واقعا می‌خواسته بر ما نقل کنه نحوه تعلق خمس رو، بله اگه این عبارت امام باشه یه جور باید بحث کرد، که امام اینجوری فرمودن، آیا امام در صدد بیان این خصوصیت هم بودن یا نبودن؟ شأن تخاطب امام ممکنه این باشه که بگید این خصوصیت هم دارن بیان میکنن. ولی وقتی یه راوی داره حدیث رو نقل میکنه، با هم هم اختلاف کردن در نقل، البته میگم بازم شأن روات هم فرق میکنه، ممکنه بگی زراره بله شأنش هست که وقتی علا رو نقل میکنه التفات داشته باشه که از علا چه نحوه تعلق خمسی استفاده میشه. زروات هم شأنش میکنه،
التفات هم نباشه مثلا ما رعایت میکردم که
منو تو اینه که به نقل به لفظ میکردن دیگه. خود این که سه جور عبارت اومده من فی علا پیداست، یا اصلا از خود امام هر سه و ناظر به خصوصیت نبودن امام، اصلا نمیخواستن نحوه تعلق بیان کنن، نبا فی نبا علا نبا منیت، مخواستن اصل تعلق خمس رو بیان بفرمان. یا اینه یا این که نه امام یه جوری گفتن ناظر به خصوصیت بودن، این خصوصیت رو مختلف فهمیدن یا متوجه هم نشدن نقلش کردن. لذا این حد بکنید نه همش با هم تعارض دارن، نمیشه بگید هم به نحوه
یعنی
احکامش متفاوته معنی بعد شما بگید که کدامی که از ایناست. اگه به نحوه کلی فعل معینه در خود ماله، اگر حق متعلق به ماله، حالا اینا دیگه بحثای پردامنه استی که نحوه اطلاق طلب شدن ما رو به نحوه اشاعه باشه، هرچی از مال طلب شد خمس طلب شد، به نحوه کلی فی المعین باشه یه پنجمش هم بمونه مال صاحبان خمسه.
لغت تعارضات این جور روایات دوم شیبه
باب تعادل تراجیح نیست،
یعنی
قواعد دیگه باید به کار بره دیگه، از جمله شأن تخاطب راوی و شأن تخاطب امام، و اینا رو ملاحظه کنیم در خصوص این خصوصیات. از این خصوصیت علا مثلا خمسه اشیا بعید آدم استفاده کنه که حقی است متعلق به ما، کما اینکه از فی استفاده کنیم که حقی است که در خود مال است، در خود این است به نحوه اشاعه کلی فی المعین، بعید از این روایت این خصوصیات استفاده بشه.
حالا اخره که با تعیین بشه استاد علی از راه دیگه
درست این راهش اینه بعد میگه
به
همین
که تخریم
یا باید بگید که خصوصیت موضوعیت نداشته، دارن نقل به لفظ میکنن، خود امام گاهی میفهمیدن فی، گاهی میفهمیدن علا، گاهی میفهمیدن من، یا باید بگید نه امام یه جور میفهمیدن، این اصلا خصوصیت رو معلوم
نبود. اینو بگیم که راوی واقعا
در این حدی که منو فی میگفتن نه اختلاف قرائت پیدا شده، چطور میگه در روایت ممکنه اختلاف قرائت یه جور کلام امام قرائت کرده باشه میگه من از بابه اینکه توجه نداشتم به جزئیات، مگر بگید واقعا اگه ضبط صوت بود بله، یه راوی بود که مقیدن حضرت املا میکردن کلمه کلمه
مقید بودن
قابل القاعده، آره اما در این جور خصوصیات به نظر من میاد این انقدرش قابل اثبات نیست.
بعضی قرآنی
از بعد در مقابل کتاب و در مقام کتابه اگه در مقام نعم از در مقام نعم،
یعنی هم در نعم
نعم در حدیث این معنا که رضا من از کردم ممکنه کسی بگیم موارد ناظر به شأن سلسل فعزبتیت هم نیست، ناظر به شأن تخاطبه. مثلا میگم یه فقیه اگه بخواد حدیث امامو نقل کنه که توجه به این جوانه داره به منو پیش دقت کنه، یه کسی که همه معلمی که فقیه هم و فی با همچه اطلاف این دیگه از همین شأن تخاطب راوی هم تو اینا دخیله. علی حال یا باید بگید در این اون موارد امام هر سه رو گفتن، سه جون فرمودن، سه جون هم نفشون منو تو بینی که یک روایت نباشه، سه تو مجلس امام رو گفتن یه جا علی یه مجامه، پس پیداست این شکوم از خصوصیت مورد نظر نیست، خود امام سه جور که گفتن یعنی شکوم موجودیت نداره، اصل خمسه اینا بیان میکنه
اون کیفیت تعلق رو هم بعد از جای دیگه
بعد اصلا ناظر به کیفیت تعلق میاد
این حضوری که هم بیان میکنن
بله دیگه عرض کردم اگر از معلوم بشه که هر سه رو امام فرمودن و اینا نقل به لفظ کردن، منظورشونه که امام سه بار یه جا فرمودن الا خمسه اشیا یا من خمسه اشیا فی خمسه اشیا، پس پیداست اون خصوصیت نه اصلا خصوصیت مراد نیست، نه اینکه تعارض میشه. خلاص خصوصی اصل بیان خمس این روایت داره.
خب معنی داره ما مشکل سوال میشد این برای اینکه مثلا
خدا خود نبی مر زمین نه بس پیداست اصل مراد نیستی ولی نمیشه اصل به امام بگن که هم به نحو کلی به معین هم اشعاست هم به نحو تعلق عقب ماله. این نیست. بنابراین میگید این خصوصیت اصلا مراد نیست توی عبارات. اگرم گفته شد که نه روات دارن نه رو میکنن و امام یکیشو بیشتر نفرموده، وقت ممکنه بگید امام یه دونه رو گفتن ناظر به نحوه تعلق هم بودن، اینا هر کدوم خصوصیت اصلا نفهمیدن نقل به معنا کردن دیگه.